سلام، به پادکست مسیر نو خوش اومدید. در این پادکست قدم به دنیای وسیع و جذاب کتاب‌های حوزه تعلیم و تربیت می‌ذاریم. این پادکست فرصتیه برای تأمل در روش‌ها و ایده‌هایی که می‌تونن نه تنها زندگی ما، بلکه زندگی نسل‌های آینده رو هم متحول کنن. ما در اینجا درباره کتاب‌هایی حرف می‌زنیم که می‌تونن الهام بخش تغییرات بزرگی در نگرش‌ها، رفتارها و تصمیمات ما در نظام تعلیم و تربیت باشند. اگر شما معلمی هستید که به دنبال روش‌های خلاقانه برای تدریس می‌گردید، مدیری که دغدغه ایجاد محیطی مؤثرتر در مدرسه رو دارید، یا والدینی که می‌خوان مسیر رشد فرزندانشون رو آگاهانه‌تر شکل بدن، این پادکستی برای شماست. در مسیر نو هر قسمت فرصتیه برای پرداختن به کتاب‌هایی که دیدگاه ما رو نسبت به تعلیم و تربیت تغییر میدن. این کتاب‌ها آثار نویسندگان، پژوهشگران و اندیشمندانی هستند که با نگاه نوآورانه خود راه حل‌های عملی و تحول‌سازی برای چالش‌های تعلیم و تربیت ارائه می‌کنند. ما در این مسیر به دنبال به اشتراک گذاری ایده ها و تجربیات تازه ایم. پس با ما همراه باشید. تعلیم و تربیت فقط انتقال دانش نیست، بلکه ساختن انسان است. اما این ساختن بر چه اصولی استوار است؟ در این قسمت از پادکست مسیر نو، به سراغ یکی از مهمترین منابع در حوزه تربیت اسلامی میریم. کتاب تعلیم و تربیت در اسلام نوشته استاد مرتضی مطهری. این کتاب نقش معلم، اهمیت تربیت دینی و تأثیر جهانبینی اسلامی در فرایند یادگیری رو توضیح میده. اگر به دنبال درکی عمیق‌تر از مبانی تربیتی اسلامی هستید، با ما در این قسمت همراه باشید. کتاب تعلیم و تربیت در اسلام مجموعه است مشتمل بر کلیه سخنرانی‌های موجود از متفکر شهید آیت الله مرتضی مطهری پیرامون تعلیم و تربیت در اسلام که از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول سلسله سخنرانی‌هایی است در جمع دبیران تعلیمات دینی و بخش دوم بحث‌هایی است که در انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان تربیت اسلامی ایراد شده است. تاریخ هر دو به سال‌های 1351 و 1352 باز می‌گردد. چاپ اول کتاب تعلیم و تربیت در اسلام در سال 1367 منتشر شده و از آن زمان تا امروز استقبال بسیار خوبی از این کتاب شده که تعداد چاپ‌های آن بهترین گواه بر این مطلب است. رکن و عنصر اساسی بنیان خانواده و جامعه را تعلیم و تربیت تشکیل می‌دهد. از این رو مکاتب فکری و اجتماعی گوناگون موضع و دیدگاه خود را نسبت به این مسئله بیان کردند. استاد شهید مرتضی مطهری در این کتاب تعلیم و تربیت را از منظر اسلام با توجه به مبانی و اصول مطرح در این مکتب توحیدی توضیح دادند. از جمله موضوعاتی که در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام مورد توجه قرار گرفته، تربیت عقلانی و توأم بودن عقل و علم در مکتب اسلام است. تاریخچه تعقل از نظر مسلمین فصل مهمی از این کتاب است که بحث عقل را از حیث تاریخی مورد بررسی قرار می‌دهد. فعل اخلاقی، کرامت نفس، ریشه الهامات اخلاقی، عوامل تربیت از دیگر موضوعات اساسی در این کتاب است. در ادامه به بررسی مباحثی از این کتاب ارزشمند می‌پردازیم. تربیت دینی. آیت الله مطهری تأکید داشت که تربیت دینی و اخلاقی کودکان و نوجوانان از اهمیت بسزایی برخوردار است. او معتقد بود که تعلیم و تربیت باید با تأکید بر اصول و معارف دینی اسلام انجام شود. نقش والدین. شهید مطهری بر نقش والدین تاکید داشت و معتقد بود که آنها مسئولیت اصلی در تربیت فرزندان را بر عهده دارند. وی به والدین توصیه می کرد که با دقت و عشق فرزندان خود را تربیت کنند و اصول دینی و اخلاقی را به آنها آموزش دهند. آموزش علمی. آیت الله مطهری به آموزش علمی بسیار اهمیت می‌داد و به تربیت نخبگان و دانشمندان تأکید داشت. وی معتقد بود که تعلیم و تربیت باید به منظور توسعه علم و دانش و بهره‌مندی از توانمندی‌های انسانی برای پیشرفت جامعه انجام شود. تربیت اخلاقی. شهید مطهری به تربیت اخلاقی و قوانین اخلاقی تأکید داشت و معتقد بود که این مسائل باید به منظور ایجاد جامعه ای عادلانه و اخلاقی از دسترسی عمومی به علم و عقلانیت نهایت توجه را دریافت کنند. تعلیم مذهبی. ایشان به اهمیت آموزش مذهبی و تعالی فرهنگ دینی در جامعه اشاره می کرد و به ایجاد آموزشگاه ها و مکاتب دینی و فرهنگی تشویق می کرد. از دیدگاه استاد مطهری مهمترین مسئله تعلیم و تربیت پرورش عقل است. پرورش عقل کاری بالاتر از آموزش علم است. در تعلیم صرف آموزش مهم نیست، بلکه معلم باید علاوه بر آموزش دانش آموز، نیروی فکر و استدلال او را نیز پرورش دهد. در تعلیم و تربیت باید مجال فکر کردن به دانش آموز داده شود و وی ترغیب به تفکر گردد. شهید مطهری در اینجا به نکته ای اشاره می کند که در تعلیم و تربیت این که کسی نزد استادان زیادی تلمس کند ولی فاقد قوه استدلال و تحلیل باشد امر مطلوبی نیست. ذهن نباید تنها به انبانی از اطلاعات تبدیل شود. از دیدگاه شهید مطهری، بحث تعلیم و تربیت بحث ساختن افراد انسان هاست و عنصر محوری و اساسی آن انسان است و بسته به نوع نگاه به انسان تربیت متفاوت خواهد. اگر نگاه ما به انسان نگاه مادی باشد، در این صورت تربیت در واقع به معنای صنعت خواهد بود و تمام توجه به ساختن ابعاد وجودی او خواهد بود. اما اگر نگاه ما به انسان فراتر از نگاه مادی باشد و نه تنها به ابعاد روحی انسان توجه داشته باشیم، بلکه آن را به عنوان پایه اساسی انسانیت به شمار آوریم و انسان را از این زاویه به عنوان خلیفه خدا در نظر بگیریم، در این صورت تربیت بسیار متفاوت با نگاه نخست خواهد بود. از این رو بسته به نوع نگاه ما به انسان، مقصود ما از تربیت و گستره آن متفاوت خواهد بود. تربیت در نگاه دوم پرورش جسم و روح و استعدادهای اصیل انسان است. از این دیدگاه تربیت عبارت است از پرورش استعدادهای درونی انسان و از آنجا که هویت و ماهیت حقیقی انسان را روح او تشکیل می دهد، تربیت باید در راستای شکوفا نمودن استعدادهای روحانی انسان باشد. مکتب تربیتی انسانی مکتبی است که هدف آن بیرون از خود انسان نیست، یعنی بر اساس به کمال رساندن انسان است. هدف این مکتب پرورش استعدادها و تکامل نیروهای انسانی و تنظیم روابط آنهاست. بنابراین کاری که این مکتب میتواند انجام دهد بر دو پایه استوار است: کوشش در راه شناخت استعدادهای انسان و پرورش دادن آنها و برقراری یک نظام تربیتی میان استعدادهای انسانی که بر اثر این نظام هیچ افراط و تفریطی در وجود انسان حکم فرما نباشد و هر نیرو و استعدادی بهره خودش را ببرد. استعدادهای انسان دو نوعند: استعدادهای مشترک بین انسان و سایر جانداران که همان امور جسمانی می باشند و استعدادهای اختصاصی انسان مانند تفکر، تعلم، اخلاق، دین. مکتب تربیتی جامع مکتبی است که به هر دو نوع استعداد توجه کند و در مسیر شکوفایی آنها گام بردارد. همان گونه که در مکتب تربیتی اسلام به هر دو بُعد توجه شده است و جسم و روح و نیازهای آنها در کنار هم دیده شده، اما در این حال از آنجا که روح انسان بُعد اصیل انسان را تشکیل می‌دهد و جسم همچون ابزاری برای تعالی روح است، اهمیت شکوفایی استعدادهای روحی انسان بیش از استعدادهای جسمی اوست. استاد مرتضی مطهری ابعاد استعدادی انسان را در 5 بُعد خلاصه می‌کند. 1. استعداد عقلی که استعداد علمی و روح حقیقت جویی از آن سرچشمه می‌گیرد. 2. استعداد اخلاقی که از آن به وجدان اخلاقی نیز تعبیر می‌کنند. 3. بُعد دینی روح انسان که حس تقدیس و پرستش از آن نشأت می‌گیرد. 4. استعداد هنری یا ذوق زیبایی دوستی و 5. استعداد خلاقیت. باید به این نکته هم توجه داشت که تمامی این استعدادها در زیر سایه عقل حرکت می‌کنند و هر امری که موجب خفت عقل شود از نظر اسلامی مذموم است. در پایان این قسمت از پادکست بخشی از کتاب تعلیم و تربیت در اسلام رو براتون می‌خونم. مسئله علم همان آموزش دادن است. تعلیم عبارت است از یاد دادن. از نظر تعلیم متعلم فقط فراگیرنده است و مغز او به منزله انباری است که یک سلسله معلومات در آن ریخته می شود. ولی در آموزش کافی نیست که هدف این باشد. امروز هم این نقص را می شمارند که هدف آموزگار فقط این باشد که یک سلسله معلومات، اطلاعات و فرمول در مغز متعلم بریزد، آنجا انبار بکند و ذهن او بشود مثل حوضی که مقداری آب در آن جمع شده است. هدف معلم باید بالاتر باشد و آن این است که نیروی فکری متعلم را پرورش و استقلال بدهد و قوه ابتکار او را زنده کند. به پایان این قسمت از پادکست مسیر نو رسیدیم. امیدوارم با کتاب معرفی شده مسیر تازه‌ای از تعلیم و تربیت رو کشف کرده باشید. با ما همراه باشید تا در قسمت‌های بعدی بیشتر به خلاقیت و یادگیری بپردازیم. شما میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون را از طریق پایگاه اینترنتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به آدرس www.sanadtahawul.ir با همون در میون بذارید. ممنونم که شنونده ما بودید. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.